بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خوردن ژله ها و چیزهایی که در او ژله یا ژلاتین هست، متعدد آیان و خانم ها سوال کرده و می کنند و ما امشب یه عرایزی رو عرض میکنیم. پیشا پیش من عرض بکنم که سوالاتی که میشود از فقها و مراجع تقلید، و حالا ما هم شاید به عنوان یک کسی که از آراء اونها اجمالا مطلع هستیم، این سوالات دو دسته است. خوب دقت کنن آقایون و خانمها. یک دسته از سوالات سوالاتی است که باید بپرسن، چون فقیه باید جواب اونها رو بده. ولی بعضی از سوالات هست که با وجود این که اصرار دارند افراد که این سوالات رو بپرسند، در این حال آیون فقها هم مسئول پاسخ دادنش نیستن، یعنی از اونها نباید پرسیده بشه. منتها خود این که این انسان بدونه چه سوالی از کی بکنه، خود اینم نیازمنده به یه نوع دانش و یه نوع علمه. وگرنه سوال رو انسان از فرد غیر مسئولش میپرسه. در احکام شرعی ما یه مثال بزنیم تا معلوم شه. مثلا شما در جایی مواجه هستید با یک خونی که خون مثلا پشه است. این که الان روی مثلا بالش شما یا روی لباس شما یا جای دیگه خون پشه است، این مهم نیست. مهم اینه که کلی خون پشه سوال بشه که آیا پاکه یا نجسه. با فرض اینکه هیچ پشه تو دنیا اصلا نباشه یا هیچ پشه کشته نشه، این سوال قابل طرحه که آیا پشه خونش پاکه یا نجسه. ممکنه همه پشه ها مقطوع النسل بشن، هیچ پشه دیگه وجود نداشته باشه، ولی خون پشه را اگر از فقیه بپرسید، او در حقیقت جوابش اینه: اگر یه جایی شما مواجه شدید با خون پشه، لازم نیست اجتناب کنید. اما الان شما اونی که رو بالشتون میبینید یا روی پیراهنتون میبینید یا جای دیگه میبینید، این آیا خون پشه هست یا نه، اینو دیگه فقیه نباید بیاد به شما بگه که این خون پشه هست اون خون پشه نیست. زنگ بزنم به دفتر مرجعم یا استفتا کنم که یه قرمزی من دیدم رو لباسم، این خون پشه هست یا نیست. فقیه اینو نباید جواب بده. فقیه باید کلی مسئله رو جواب بده. به عالم خارج کاری نداره او که هست، چه عالم چه اتفاقی میفته. یکی از حالا در مورد ما ژل سوالی است که خیلی میکنن، اما واقعش اینه که این سوال به این صورت از فقیه نباید بشه. چیزی رو عرض میکنم، بعد وقت شما در تطبیق بر مورد ژل خودتون بقدر با دقت متوجه میشید انشاءالله. انسان چیزی که میخواد بخوره، اگر از اجزای حیوان پس از مردنشه، یه چیزایی از حیوان خورده میشه قبل از مردن، مثل شیر حیوان، اینو نمیگیم. یه چیزایی از حیوان خورده میشه بعد از مردنش، مثل گوشتش، مثل چربیش، مثلا استخوانش که حالا میگیرن و حالا اون مایعشو در میارن، هر کاری که میکنن، مثل کله پاچه، مثل سیراب شیردون، مثل جگر، دل و قلوه، امثال این چیزا. اون چیزایی که بعد از مردن حیوان ازش جدا میشه، در فرضی شما میتونید بخورید که اولا حیوان حلال گوشت باشه، ثانیاً برای شما به نحوی روشن شده باشه که این حیوان طبق دستور شرع کشته شده و جانش گرفته شده. مثلا در مورد گاو و گوسفند و بز و نمیدونم حیوانات مشابه او ذبح شرعی شده باشه. این دوتا رو باید شما به نحوی براتون مسئله روشن شده باشه تا بتونید بخورید. اگر البته گوشت یا امثال این چیزا رو از دست مسلمانی میگیرید که احتمال میدید این آدم با دقتیه در مورد گوشت، میگیرید میخورید، ولو اینکه این گوشت رو شما توی مناطق غیر مسلمان نشین هم بگیرید بخورید جایزه که بگید انشالله این گوشت رو او رفته حیوانش مثلا ذبح کرده یا از کسی که ذبح شرعی کرده گرفته، میتونید بخورید. یا اگر در یه منطقه مسلمان نشینی شما تهیه میکنید این گوشت رو، میتونید بگید انشالله این گوشت حلاله. اما اگر میدونید یه چیزی از این قبیل از جای غیر مسلمان نشین آمده، اینجا چطور؟ باز فقها میگن در صورتی که وارد کننده یه این گوشت احتمال میدید که مسلمانیست، که احتمال میدید روی ضوابط شرعی کشتار دقت داره، احتمالشو بدید میتونید بخورید. مثل الان گوشتای برزیلی که الان توی شهر ما هست، اطمینان لازم نیست که حتما تفحص کردن، احتمالش هم بدید کافیه برای اینکه بتونید این گوشتا رو مصرف کنید. اما اگر شما میدونید این توی منطقه غیر مسلمان نشین تهیه شده این گوشت یا این پاچه گاو، میدونید اونجا حیوان ذبح شده و از اونجا کسی هم که وارد کرده تو این برنامه ها نیست که اصلا دنبال مال گوشت حلال باشه یا جنبه های شرعی رعایت کرده باشه، اینو میدونید. اگر اینجوره در یک فرض فقط میتونید بخورید و اون فرض اینه که شما اطمینان کنید که این محصولی که الان باش مواجهید استحاله شده، یعنی تبدیل شده به چیز دیگه. اگه اطمینان کنید میتونید بخورید، ولی نمیتونید بخورید. حالا این ژله هایی که الان هست، اگر کسی نمیدونه این ژله ها گیاهیه یا حیوانیه میتونه بخوره. این یک. تا آخرش من اگر خواهم گفته فردا شب نشنوم که یا کسی تلفنی بگه آقا شما چشت گفتین حرامه یا گفتین حلاله. من نمیگم حرامه، نمیگم حلاله، دارم جملات شرطی میگم. این که چه شرطی در کجا هست خود شما باید پیگیری کنید، این دیگه از من نباید بپرسید. اگر شما نمیدونید گیاهیست یا حیوانیست میتونید بگید انشالله حیوانی نیست و بخورید. اگر فرض دوم میدونید حیوانیه، در صورتی میتونید بخورید که احتمال بدید که این حیوانش اینجا ذبح شده و اینجا تبدیل شده به ژله، در این فرض هم میتونید بخورید. این فرض دوم. فرض سوم اونجاییه که شما میدونید حیوانیه ولی میدونید از خارج هم وارد کردن، در صورتی که احتمال میدید وارد کننده آدم مقیدیه، پیگیری این مسائل شرعیه در مورد ذبح حیوان رو داره، بازم میتونید بخورید. اینم فرض سوم. فرض چهارم اونجایی که میدونید وارد کننده تو این نخانیست، دنبال فقط سودشه، شما نمیتونید بخورید مگر اینکه اطمینان کنید که استحاله شده. این چهار تا فرض وجود داره. شما کدوم یکی از این حالات رو دارید من نمیدونم، شما کدوم یکی از این حالات رو دارید من نمیدونم. اگر دو مرتبه تکرار میکنم، ژله‌ای که احتمال میدید گیاهیه میتونید بخورید. آیا این ژله ها گیاهی هست یا نه، احتمالش میرود یا نه، بنده در این زمینه نظر نمیدم. فقه هم در این زمینه وظیفه‌شون نیست نظر بدن. شما خودتون باید ببینید بین خود و خدا احتمال این رو میدید که گیاهیه، احتمال میدید بخورید، احتمال نمیدید باید این فرض رو کنار بذارید. در صورتی که حیوانی باشه، اگر نمیدونید کجا تهیه شده، احتمال میدید همش اینجا تهیه شده، در این فرض هم میتونید بخورید. فرض سوم، اونجایی که حیوانیه ولی گرچه میدونید مال خارج از کشوره، مناطق غیر مسلمان نشینه، ولی اون کسی که وارد کرده رو احتمال میدین که کشتار حیوان رو پیگیری کرده، اینم باز میتونید بخورید. فرض چهارم، اونجایی که میدونید حیوانیه، وارد کننده هم تو این نخا نیست که پیگیری کنه، اصلا تو این زمینه ها حساسیت نداره، در این فرض نمیتونید بخورید مگر اینکه اطمینان کنید که این ژله استحاله شده، اون ماده‌ای که از پاچه گاو یا از مثلا چیزای دیگه گرفتن، این اصلا تبدیل شده به چیزی که الان اصلا یه ماده دیگه بهش میگن، یه ماده دیگه است اسمش، مثل اینکه یه حیوانی افتاده توی صحرای مرده، خب اون وقت مرداره ولی بعد از چند سال تبدیل میشه به چی؟ به خاک. این خاک دیگه نجس نیست، نباید بگیم که اینجا یه وقتی گربه مرده بود رو همین نقطه تبدیل شده به خاک، این خاک ها دیگه اون گربه مرده است، گربه مرده از بین رفت، این الان خاک، این خاک پاکه. اگر چنین تبدیلی رو شما اطمینان دارید میتونید بخورید، نه در فرض چهارم نمیتونید بخورید. این که شما آقایان و خانم ها کدوم یکی از این فرضها براتون مطرح، خودتون بدانید، خودتون پیگیری کنید تا حکمش رو به دست بیارید. این به صورت چهار تا جمله جواب شما تعیین خودتون بکنید. مسئله رو طولانی توضیح دادم که انشالله ابهامی درش باقی نمونده باشه. در این حال اگه کسی بازم مبهمه براش این مسئله، مراجعه بکند بعدن من مسئله رو یه قدری در نقاطی که ابهام داره براش توضیح بدم. خب من از عزیزانی که مسجدش فرمان میشن، مشرف میشن، ما خدمتشون میرسیم. عرض به حضورتون که یه تقاضایی دارم، به تجربه برای من ثابت شده که من نسبت به بوی عطر یک حساسیتی داره ریم و تارهای صوتی. اگر عزیزانی میخوان به استحباب معطر بودن عمل بکنند، عرض به حضورتون که حالا اگه دوست داشتن به خلوص ریه امام ضمناً توجه بکنن. من تنفس واسم رفته رفته مشکل میشه، که اون که الان میخوام ادامه بدم عرایزم یه مقدار دیگه نمیتونم، یعنی نفسم الان به زحمت داره میاد، یه خودم به زحمت میاد، بعد تارهای صوتی میگیره. اگر حالا خواستن به این استحباب عمل کنن، اون وقتی که به این استحباب عمل میکنن، حالا یه مصحب دیگه هم هست و اون اون ضعیف من افضل صدقه، و آدم ضعیف کمک کردن خودش یکی از صدقاته. حالا اگه خواستن اون مصحب رو رعایت کنن، جمعش با این یکی مصحب، یعنی که اون وعده خلاصه این مسجد خودشون اینجا نیان، مساجد دیگه تشویرم، من جسارت نمی کنم و از باب این که یه شب صدام میگیره یه شب صدام نمیگیره، و همین امشب من احساس بوی عطر میکنم توی این فضا، البته ضعیفتر از بعضی شبای دیگه است، ولی در مجموع ریه من حساسه و این تقاضا رو از آیون دارم که انشالله ما رو یاری میفرماین، اگه البته صلاح دونستن، اگه نه که بالاخره حرام نیست با این حالت ماندن تو مسجد، و اونا به تکلیف خودشون عمل کنن، صدای امام گرفت که گرفت به درک، اون خیلی مهم نیست، از جهت شرعی مشکلی پیش نمیاد. این یه تقاضای خیلی عاجزانه ای که از همه عزیزان من دارم. خلاصه داستان ما داستانی است که مولوی توی مثنویش میگه که اون مغنیه رفت تو بازار عطرفروشا حالش به هم خورد، داستان ما مثل این که همین جوریه، ما خلاصه به همون خیلی بوی عطر مثل سازگار نیست. علی ای تقدیر این حساسیت رو من دارم که به تجربه دریافتیم در این مدت که این اتفاق میفته. چند تا دعا کنم و شما رو به خدا بسپارم. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام در امر فرج خود اون حضرت تعجیل بفرما، ظهور مقدس اون حضرت را هرچه زودتر مقدر و مقرر بگردان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بساز، ما را در کسب رضایت اون بزرگوار موفق بگردان، گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زبل حقوق ما مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده، بیماران مورد نظر را شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، قرض مقروضین ادا بگردان، حاجت حاجتمندان روا بگردان، بلایا رو مادی و معنوی از جمیع بلاد شیعه نشین دور و مرتفع بگردان. پروردگارا بدخواهان شیعیان امیرالمؤمنین را هدایت بفرما، اگر قابل هدایت نیستن همه اونها را هر چه زودتر ذلیل و خار و منکوب و نابود بگردان، شرشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا آنچه باید از تو درخواست میکردیم و نکردیم خودت در حق ما اجابت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.